بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بدعت را ما از نظر لغت معنا کردیم. بدعت هر امر جدید را میگن بدعت. کار با شریعت ندارن. چیزی که جدید باشد و نو باشد و بی سابقه باشد، عرب در آنجا کلمه بدی و بدعت را به کار میبرد. حتی یکی از اسماء خدا بدیع السماوات والارض، آسمان ها و زمین را آفرید در حالی که سابقه نداشته. الان میخوام کلمات علما را بررسی کنم، ببینیم بدعت در کلمات علما چیست. قبلی راجع به اهل لغت بود، اما راجع به این کلمات علما هستیم. علما ما اول کلمات شیعیان را نقل میکنیم، علما شیعه، بعدن ببینیم علمای اهل سنت چه میگن. البته کلماتی که ما نقل میکنیم از چند نفره، از مرحوم سید مرتضی اولا، تریحی ثانیا، محقق اشتیانی سوم، مرحوم اسد محسن جبل عاملی چهارم، از اینها کلمات نقل میکنیم. غیر از تریحی بقیه کلمات ناقصه، فقط کلام تریحی تا حدی کامله. اینها میگن بدعت چیزیست که در شریعت نص به خصوصی نداشته باشد. کاری را انجام بدهیم و به شریعت نسبت بدهیم، اما در شریعت دلیل بالخصوصی نداشته باشد. همه این سه نفر چنین میگن، هم مرحوم سید مرتضی و هم مرحوم آشتیانی و هم مرحوم سید محسن. میگن چیزی را انجام بدهیم، به شریعت نسبت بدهیم و در شریعت دلیل بالخصوصی نداشته باشد. اما از نظر ما این تعریف ها ناقصه، باید چیزی اضافه کنیم. چیزی را انجام بدهیم و به شریعت نسبت بدهیم، یا دلیل بالخصوصی نداشته باشد یا یک دلیل عمومی نداشته باشد. ممکنه دلیل بالخصوص نداشته باشد اما دلیل بالعمومی داشته باشد. ولذا فقط تعبیر مرحوم تریحی تعبیر جامعی است. آن بگد یا دلیل بالخصوص نداشته باشد یا تحت یک عمومی وارد نشود. خیلی چیزها است که دلیل بالخصوصی ندارد اما دلیل بالعمومی دارد. مثلا مثال میزنیم، در ایام ولادت پیغمبر اکرم دنیای اسلام جشن میگیرد، این دلیل بالخصوصی ندارد. در قرآن سنت نداریم که روز میلاد پیغمبر بنشینید جشن بگیرید، اما دلیل بالعموم دارد. آن کدامه؟ اون این است که حب پیغمبر اکرم و تکریم پیغمبر اکرم اصل من الاصول، و این عمل ما در حقیقت تکریم رسول الله و اظهار حب. عبارت ها را بخونیم. قد عرف اصحابنا، صفحه 15، قد عرف اصحابنا البدعت بتعاریف کثیره مترادفه غیر ان اوضح التعاریف و ما یلی. قال السید المرتضی رحمه الله، البدعت الزیادت فی الدین، یا در دین اضافه کنیم، او نقصان من ما اسناد الى الدین. خیلی تعریف ناقصی است. باید بگن نه دلیل بالخصوص و نه دلیل بالعموم. اما تریحی جامع، التریحی، البدعت و الحدث فی الدین، ما و ما لیس له اصل فی الکتاب و السنه، لا را بزن، لا نباشد بهتره. لیس له اصل فی الکتاب و السنه و انما سمیت بدعتن لأن قائلها ابتدع هو نفسه. ببین چطور میگن ما لیس له اصل فی الکتاب و السنه. این تعریف جامع، نه دلیل بالخصوص نه دلیل بالعموم. و قال المحقق الاشتیانی البدعة ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین ولكن يفعله، چطور؟ ولكن يفعله بانه امر به الشارع. و قال السید محسن الامین المتوفى فلان البدعة ادخال ما ليس من الدين في الدين كإباحة محرم او تحريم مباح او ايجاب ما ليس بواجب او ندب، غير ان هذه غير ان الذي ينقص، یه کلمه بعض بگذاره، بعض هذه التعاریف، یه بعضی بگذاره، چون تعریف تریحی جامعه. هو تقييد البدعة بما لم يرد فيه نص على الخصوص. اینها ظاهرا میگن بگن نص بالخصوص نداشته باشد. میگیم نه، لازم نیست نص بالخصوص، نص بالعموم هم داشته باشد خارج از بدعته. ولا يكون داخلا في بعض العمومات. و هذا ما ذكره المجلسي اذ قال البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نص على الخصوص، یک، ولا يكون داخلا في بعض العمومات او ورد نهی عنه خصوصا او عموما. بناءً على هذا الان مسجد را که مرحوم آیت الله برودین ساخته، این عرض کنم بدعت نیست. چرا؟ این ولا بالخصوص دلیل ندارد اما بالعموم دارد. انما یعمر مساجد الله. الان مدارسی ساخته می شود که در عصر پیغمبر این مدارس به این شکل نبوده، این لازم ده که در اون باشد، اینا داخل تحت ترویج دین. ولی زم مرحوم مدرسی میگد ولم ارز کنم فلا تشمل البدع ما دخل فی العمومات مثل بناء المدارس و امثالها الداخلت فی عموم ایواء المؤمنین، مؤمنین ده جامدیم و اسکانهم و اعانتهم و که انشاء بعض الکتب العلمیه، این سبک کتاب هایی که نوشته می شود، دائرة المعارف می نویسن، لغت می نویسن، علم اصول می نویسن، اینا هیچ کدومشون نصب بالخصوص نداره اما همه اینها نصب بالعموم دارد. نشر علم التي لها مدخل في العلوم الشرعيه و كالالبسه التي لم تكن في، درست کنه، لم تكن في عهد الرسول. الان لباسی که الان می پوشیم، این از کنم قواب و مبادهی که ما داریم در عصر رسول خدا نبوده، نباشد. اینها از کنم خدمتون که جنبه بدعت ندارد، اینها جنبه عمومی البسه هست. ولی اطعمت المحدثه فانها داخلتون فی عمومات الهلیه ولم یلد فیها نهیون. علاوه بر این، خب بود مرحوم مدرسی یه قیدی هم بزند، بگد اینها را که ما انجام میدهیم به شریعت نسبت که نمیدهیم، این لباس ها را، این مدارس را. اگر این قید را می آورد دیگه بهتر بود. خب تا اینجا کلمات علمای شیعه را خوندیم. هذه کلمات اصحابنا و الیک کلمات اهل سنه فقد عرفوها به تعاریف کثیره نذکر بعضها. و من حسن الاتفاق همشون با ما در این مسئله هماهنگند، یعنی علمای اسلام در معنی بدعت همشون اتفاق نظر دارند. الان میخونم عبارات چند نفر از اینها را، دو نفر را آوردم که در حقیقت در این مسائل خبره هستند. اونها هم میگن بدعت چیزی است که انسان چیزی را به دین نسبت بدهد، یا کم کند یا زیاد کند، اما در شریعت دلیل بالخصوص یا دلیل بالعموم نباشد. اونها هم همین میگن. ببینید، قال ابن رجب الحنبلی: ما احدث مما لا اصل له فی الشریعه جدل علیه، و اما ما کان له اصل من الشرع جدل علیه فلیس ببدعت شرعا. البته لغتا بدعت، و این کان بدعتا لغتا چیز تازه است، اما تازه است که شرع از آن جلوگیری نکرده بلکه امضا کرده است. و قال ابن حجر: المحدثات جمع محدث. این المحدثات یعنی چه؟ نه، علمای اهل سنت که نماز جمعه میخونن این خطبه را همشون میخونن، و شر الامور محدثاتها، همشون مقیدن این خطبه را که از پیغمبر اکرمه میخونن، و شر الامور محدثاتها اون معنا میکند. المحدثات جمع محدثه، والمراد بها ای فی حدیث من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، مراد ما احدث و لیس له اصل فی الشرع، و یسمى فی عرف الشرع بدعه، و ما کان له اصل یدل علیه الشرع فلیس ببدعه. دیگه بقیه را من نقل نکردم. ما یک کتاب مفصلی دارم، البدعه، حدود 400-500 صفحه است، منتشر شده. دست به جیب کنید، این کتاب را تهیه کنید و مطالعه کنید. خیلی مباحث بدعت را با در اونجا آورده ایم. همین دوتا بسه. از اینجا ما می فهمیم که جناب شافعی یه مطلبی گفته، با اینکه مرحوم شافعی مقام عظیمی دارد در اهل بیت، خب ولی ما نه از آن نیست که اشتباهش را بگیم. گفته البدعت علا قسمین، بدعت محموده و بدعت مذمومه. یه بدعتی داره ممدوحه، محدوم، محموده، یه بدعتی داره مذمومه. عرض کنم اون بدعتی که محموده چیز تازه باشد، اما با کتاب سنت مخالف نباشه، اما بدعت مذموم به اون است که با کتاب سنت مخالف. بگیم حضرت اصلا بدعت دو قسم نیست، بدعت یه قسمه، همان مذمومه. اون که شما میگید ممدوحه، اون اصلا بدعت نیست. اگر بدعت را ما معنا کنیم، بدعت کدومه؟ التدخل فی الشرع ما لیس له دلیل فی الکتاب و السنه لا خصوصا ولا عموما له قسم واحد، یه قسم مذمومه. ما دیگه بدعت محمود نداریم. به نظرم شافعی نظرش رفته به بدعت لغوی، بدعت لغوی را گرفته، میگد الا قسمین، و الا اگر بدعت شرعی باشد له قسم واحد. ممکنه آقایون بگن عجب، شهید ثانی هم در اوائل مکاسب مگادم میگد، اونجا میگد البدعتو علا قسمین، بدعتون حسنه و بدعتون سیئه. میگم شهید ثانی هم روی سر من خیلی مقام عالی دارد، رحمت الله علیه. این شهیدین در تشیع خیلی حق دارن، هم شهید اول هم شهید دوم، ولی خب ما فرمایشون را نمیپذیریم. این بدعت لغویست که دچوره، و الا بدعت شرعی همیشه سیعتون حسنه نداریم. ملاحظه بفرمایید: و هذه التعاریف تحدد البدعت تحديدا و تصور لها قسما واحدا و هو التدخل في امر التشجع و التقليد و التشريع، و هناك من حددها ثم قسمها الى محموده و مذمومه. فقد روى حرمله بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول البدعه بدعتان، بدعه محموده و بدعه مذمومه، فما وافق السنه فهو محمود و ما خالف السنه فهو مذموم. و سیوافیک ان تقسیم البدعه الى محموده و مذمومه، یا به تعبیر شهید ثانی سیئه حسنه، امرا لا یوافقه الکتاب و السنه. بدعت یه قسمه، بله بدعت لغوی را بگید، بله هر چیز تازه، هر چیز تازه دو جوره، گاهی ممکنه محمود باشه گاهی ممکنه مظلوم، اما بدعت شرعی یه قسم بیشتر نیست. به نظر من شافعی از کلام از قدم خلیفه دوم الهام گرفته. میخونم در نماز از قدم خدمتون که ماه رمضان تراویح از قدم عمر ابن خطاب آمد، دید که در مسجد افراد فرادا فرادا نماز میخونن، خوشش نیامد از این نماز فرادا، گفت لا جمعتهم على امام واحد یکون احسن، اینو گفت رد شد. فردا شب یا فسردا شب آمدید، عجب ابی ابن کعب شده امام، همه به او اقتدا کردن. گفت هذا بدعت حسنه، شد این تعبیر، گفت هذه بدعت حسنه. از همانجا این کلمه آمده در کلام از قدم شافعی که میگد البدعت على قسمین، بدعت حسنه و بدعت سیئه، بدعت محموده و بدعت مذمومه. و الا اگر از این قطع نظر کنیم، قرآن و سنت بدعت یه قسم بیشتر نیست و خیلی هم بدترین گناهانه. خب نعم، تقدیم مقدمه، تعد البدعت فی الدین. حالا این مقدمه را میخونم برای بحث آینده. واقعا بدعت بدترین گناهانه. الان میبینید مسلمانان معروف این است که 73 ملت هستند. البته من این را رد کردم، ما چنین حدیثی که از قرم نصارا یهود آمدن 71 ملت، نصارا 72 ملت، مسلمانان 73 ملت، این را از رسول گرامی نقل کردن و من اسنادش را تضعیف کردم، یه هم چیزی نداریم. ولی این هست که بعد از پیغمبر اکرم مذاهب مختلفی در آمد، این مذاهب مختلف همه اش دور محور بدعت می سنگد. آمدن در اسلام بدعتهایی گذاشتند و مسلمان ها شدن چند فرقه. البته اون 73 ملت را ما نپذیرفتیم. اون شعر معروفی میگن از چیه؟ از بنه میگه چه میگن؟ بله؟ بله حالا ما قبول نداریم، هرچی گشتیم 74 ملت هم پیدا نکردیم تا ارقلم 73 ملت. اما این هست که بعد از پیغمبر اکرم مذاهب پیدا شد، همه اش روی کاکل بدعت میچرخه. اگر واقعا مسلمانان از این بدعت از قرم ترار می کردن، الان مسلمانان کانو یدن واحد یک دست. ملاحظه بفرمایید، تو عبدال بدعت فی الدین من المعاصی الکبیره التي دل على حرمتها الكتاب و السنه. چرا؟ یه موقع من با یک از قرم تاجری منازعه می کنم، یه موقع با فرمانداری، یه موقع نه به جنگ خدا می روم. آدم بدعت گذار با خدا می جنگد، مقام او را به خودش اختصاص می دهد. لأن المبتدع ینازع سلطان الله تبارک و تعالی فی التشریع و التقنیع. تا هر چند بار گفتم توحید مراتبی دارد، توحید در ذات که دو مرحله است، توحید در ذات دو مرحله است، یکیش نظیر ندارد، بسیط است مرکب نیست، این توحید ذاته. توحید در صفات داریم، توحید در ربوبیت داریم، توحید در تشریع داریم، تشریع از آن خدا. حضرت امام نقل کرد از صدوق، من ندیدمشون، نقل کرد که صدوق گفته اگر ما به غیر خدا بگیم شارع، این یک نوع قلوبی است، شارع فقط حق تعالی است. و اگر پیغمبر اکرم گاهی بی گاهی احکامی را تشریع کرده، این را انشاءالله در آینده علتش را میخونیم. و یتدخل فی دینه و یشرع ما لم یشرعه فیزید علیه شیئا و ینقص منه شیئا فی مزالق العقیدة و الشریعه کل ذالک افتراء علی الله عز و جل. ان المسلمین بعد رحیل الرسول تفرقوا الى امم و مذاهب مختلفه ولم یکن ذالک الا اسر، اس یعنی نتیجه، اس یعنی عقب نتیجه، الا اسر تلاعب المبتدعین فی الدین و الشریعه به ادخال ما لیس من الدین فی الدین و ان کان و کان عملهم تغییرا لسمیم العقیدت الاسلامی، عقیده اسلامی را عوض می کردن و تشریعها. فلول البدعت والمبتدعون و انتحال المبتلین لکانت الامت الاسلامی امتا واحدتا لها سیادتها سروری علی جمیع الامم و شعوب فی انحاء المعموره در کره زمین. و ما اسنا ظهورهم، آسه جفر بنا کن، و ما اسنا ظهورهم دلا سنی دلا، کمر مسلمانان را دلا نکرده نشکسته هادا. و ما اسنا سدو ظهورهم الا دبیب المبتده فیهم، دبیب دابست مگر اینکه بدعت در آنها راه یافته. فشتتهم و فرقهم بعد ما کانو سامدین، کوهاسا سامدین کالجبل الاشم. ان صراط النجات فی الاسلام صراط واحد، یک صراط داریم. سابقا در بعضی از مجلات ایران می نوشتن صراط ها، من به اون آقا نامه نوشتم این را ننویسید صراط ها، در قرآن صراط مستقیم است. آیه را ببینید، و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. باب تعدیه هست، ببرید به باب فاد، ای فرقكم عن سبيله زادكم وساكم به لعلكم تعقلون. فامر المسلمين، خدا امر ان یدعو الله سبحانه لکی یسبق ثبتهم علی هذا الصراط کی لا ینحرفوا یمینا ولا شمالا کما یقول سبحانه تعلیما لعباده. هممون در نماز بگیم اهدنا الصراط المستقیم. تا اینجا تم کلام، دو مرحله را به آخر رساندیم. اگر عبارت ها را میخونیم ایراد نگیرید، چون این قلم قلم نوه، با قلم حوزه فرق داره، ولذا ناچاریم بعضی از جمل را معنا کنیم، و الا اگر روشن باشد من عبارت را نمیخونم. الهنا تم دو مرحله، اک البدعتو فی لغت، البدعتو فی اصطلاح العلماء. آمده مطلب سوم، دلیل حرمت بدعت چیست؟ چرا بدعت حرامه؟ هم باید دلیلش را از قرآن بخونیم، هم دلیلش را از سنت بخونیم. اما قرآن ماشاءالله خیلی آیات فراوانی داریم در تحریم بدعت. اول آیه که میخونیم سوره مبارکه حجرات، ماه رمضان در پیشه. آیه قرائتی میگه به من راه نشان بده که ماه رمضان منبر بروم، چشم سوره حجرات را بگیرید، سوره اخلاقیه، از اول تا آخر سوره اخلاقی. بگو تحصیل حاصله، من حالا گفتم و پولشم گرفتم. بعد سوره الحجرات اولین آیهش مهمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، بر خدا و بر پیغمبر خدا جلو نیفتید. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر که راه میره من دو قدم جلوتر بروم حرامه؟ نه. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله یعنی از نظر عقیده و شریعت اون چرا که پیغمبر و رسول خدا گفته است همان را بگیری، نه پس نه پیش، نه جلو بیفتید نه عقب. لا تقدمو یا لا تقدمو فی حیاتکم، قولن و عملن تابع شریعت باشه. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، این یه آیه. پس اولین دلیل این است که البدعت تقدم علی الله و رسوله، این یه دلیل. دلیل دوم این را بخونید، البدعت کذب علی الله. البدعت کذب علی الله، آدمی که بدعت گذار است دروغ به خدا میبندد. یه موقع من دروغ را به رفیقم میبندم، یه موقع به کسی بزرگتر. خدای نکرد انسان از لسان خدا دروغ بگوید، خیلی جرأت میخواد. واقعا اگر انسان به مقام ربوبی معتقد باشد، در آن لحظه که میگد قال الله به حالن که دروغه، باید جان بسپارد، استقلبی پیدا کند، دروغ به خدا میبندد. البدعت کذب علی الله، الکذب من المحرمات الموبقه التي اوعد الله علیه بالنار، و البدعت من افحش بدترین دروغ هاست، لانها افتراء علی الله و رسوله. قال و من اظلم من افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته، یا به خدا دروغ ببندد یا آیات خدا را تکذیب بکند. انه لا یفلح الظالمون، این دو. پس آدم بدعتگذار اولا بر خدا و پیغمبر تقدم جسته، معنیش اینه که من بهتر از خدا و پیغمبر میفهمم. اما دلیل دوم به خدا دروغ میبندد، از لسان خدا دروغ میگد. اما سومی در حلال حرام خدا تصرف میکند، کما اینکه در زمان جاهلیت چنین بود، میگفتن هازا حلالان و هازا حرامان. کسانی که بدعت گذارن خصوصا در شریعت در حلال حرام خدا تصرف میکنند. البدعت تصرف فی حلال الله و حرامه، المبتدع یتصرف فی التشریع الاسلامی فجعل منه حلالا و حراما بدون اذن من الله. قل ارأیتم، چه میگید؟ ارأیتم چه میگید؟ ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا، قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون. فالآیت واردت فی عمل المشرکین حیث جعلوا ما انزل الله لهم من الرزق بعضه حراما و بعضه حلالا. خب ارز کردم آقای جلای اون اسامی را لطف کنید. آقایانی که تکلیف نوشته بودن یه چیزی گفتیم آقایان نوشتن، 10 نفر از آقایان از نظر به اصطلاح نوشتن خوبن، آقایان تشه بیارن از این آقایان، از این آقا جایزشون را بگیرن. جناب آقای محمد علی بهشتی موضوع احتکار و تغییر مهر مهریه بنیام شیرخانی بدعت در قرآن، جناب محمد رضا حیدری احتکار.
اینا که علامت داره فقط بله. فقط علامت دارها
حالا لطفاً. جناب آقای حیدر علی حیدری اسراف تبذیر در قرآن، قدرت الله از کرم احتکار، جناب احمد طالبی احتکار، جناب رحیم رحیمه اصفهانی اسراف تبذیر در قرآن، بنیامین شیرخانی یه بار بگیرد ارز کرم اسراف تبذیر در قرآن، تقوایی احتکار نام ندارد احراهای مبارزه با اسراف که خیلی خوبه. یکی هم صابر رمضانی نژاد احتکار، آقای سید محمد حسین جلالزاده بیبدی احتکار خوب، آقایانی که اسمشون بردیم جایزشون رازشون بگیرن انشاءالله تبارک و تعالی.